ساعت 10 شب در تهران، اینجا پراگ و این صدای رادیو فرداست که میشنوید. در 30 دقیقه پیش رو با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه خواهید بود. شنبه شب هست، 20 آبان ماه 1391، 10 نوامبر از تقویم میلادی. من فهیمه خضرحیدری هستم، سلام میکنم به شما و دعوت میکنم که حاصل تلاش همکاران من در تحریه رادیو فردا رو در این مجله زنده خبری تحلیلی دنبال کنید. ژان خاکساد تهیه کننده این برنامه زنده است، امروز در اتاق فرمان سام همراه ماست و همکار دیگرم رضا جمالی هم با خبرها این مجله رو همراهی میکنه. اجازه میخوام از شما که مخاطب همیشگی این برنامه هستید و میدونید که ما همیشه با خبرها مجله های رادیو فردا را آغاز میکنیم، این بار هم به روال همیشه خبرها رو کلید بزنیم برای مجله شبانگاهی امشب با رضا جمالی که در استودیوی خبر در کنار من هست. برمیگردیم، براتون خواهم گفت که در این مجله چه مطالبی رو خواهید شنید. رضا
ممنون فهیمه. شب بخیر شنوندگان گرامی. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مقام‌های آمریکایی نوشت دولت باراک اوباما گزینه جدیدی را در قبال مذاکرات هسته‌ای با ایران بررسی می‌کند. به نوشته این خبرگزاری، در چارچوب این پیشنهاد جدید، در صورت همراهی تهران و توقف بخشی از فعالیت‌های هسته‌ای‌اش، غرب نیز حاضر خواهد شد با سرعتی بیش از آنچه در پیشنهادهای پیشین درج شده بود از شدت فشار تحریم‌ها بکاهد. به گفته مقام‌های آمریکایی که نخواستند نامشان فاش شود، در گزینه جدید از ایران خواسته می‌شود تا غنی‌سازی اورانیوم با خلوص بالا را متوقف کند، ذخیره فعلی اورانیوم خود را به خارج از کشور بفرستد و فعالیت‌ها در تأسیسات زیرزمینی فوردو را به حال تعلیق درآورد. علی اصغر سلطانی، نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، روز شنبه برگزاری دوره بعدی مذاکرات ایران و این نهاد وابسته به سازمان ملل در روز 23 آذر در تهران را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، سخنگوی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز جمعه گفته بود آژانس و ایران توافق کردند که روز 23 آذر ماه مذاکرات بیشتری در تهران داشته باشند. خبرگزاری اسوشیتد پرس نیز گزارش داد که نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 شامل آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز اول آذر ماه در بروکسل درباره برنامه اتمی ایران تشکیل جلسه خواهند داد. در خبر دیگر، فریدون عباسی، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران، روز شنبه از راه اندازی مقدماتی نیروگاه بوشهر توسط کارشناسان ایرانی در زمستان جاری خبر داد. به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، آقای عباسی گفت قرار است طی ماه‌های آینده نیروگاه اتمی بوشهر از پیمانکار روسی به پیمانکار ایرانی واگذار شود. او همچنین بر لزوم استفاده از متخصصان ایرانی در صنعت هسته‌ای تاکید کرده و گفته است برای رسیدن به این هدف باید زیرساخت‌های آموزشی کشور تقویت شوند. مرضیه وحید دستگردی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، روز شنبه از تأمین تنها 1/4 ارز مورد نیاز برای واردات دارو طی 6 ماه نخست سال جاری خبر داده است. وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرد طی ماه‌های آینده دولت و بانک مرکزی بتوانند ارز مورد نیاز برای واردات دارو را تأمین کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، وزیر بهداشت همچنین گفته است با وجود مشکلات ارزی، برای اینکه مردم با کمبود دارو مواجه نشوند، داروهای مورد نیاز را از طریق هواپیما و راه‌های دیگر وارد کشور کردند. به گزارش خبرگزاری ایرنا، رامین مهمانپرست، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، روز شنبه گفت آمریکا صلاحیت عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل را ندارد. او از کشورهای عضو سازمان ملل خواست که در نشست روز 22 آبان ماه مجمع عمومی سازمان ملل با عضویت آمریکا در شورای حقوق بشر مخالفت کنند. آقای مهمانپرست آمریکا را به نقض گسترده حقوق بشر در داخل و خارج از مرزهایش متهم کرد و گفت تنها کشورهایی می توانند در شورای حقوق بشر حضور داشته باشند که پرونده حقوق بشریشان روشن و مثبت باشد. در جریان انفجارهای انتحاری روز شنبه در شهر درعا در جنوب سوریه، دست کم 20 سرباز کشته و ده‌ها تن مجروح شدند. خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از مخالفان رژیم سوریه گزارش داد که بمب‌گذاران دو خودرو حامل مواد منفجره را در حوالی یک پایگاه نظامی منفجر کردند. تاکنون هیچ فرد یا گروهی مسئولیت این انفجارها را بر عهده نگرفته است. و خبر آخر این که جورج صبرا، رهبر جدید شورای ملی سوریه، از آنچه بی‌عملی و انفعال غرب در قبال حکومت بشار اسد نامید انتقاد کرد. او در مصاحبه‌ای با خبرگزاری اسوشیتد پرس گفت که این موضوع بیش از افتراق در میان مخالفان سوری باعث بقای حکومت اسد شده است.
سپاسگزارم رضا جمالی با آخرین خبرها از ایران و جهان. در مجله شبانگاهی امشب رادیو فردا خواهید شنید: 41 زندانی سیاسی شهادت می‌دهند. آنها می‌گویند آثار شکنجه شدید بر بدن ستار بهشتی را با چشم خود دیدند. کمپین بین‌المللی حقوق بشر هم می‌گوید مستنداتی دارد که مرگ ستار بهشتی را تایید می‌کند. در ایران خانواده هاشمی رفسنجانی با انتشار بیانیه‌ای نسبت به وضعیت مهدی هاشمی اعتراض کردند. و به ملاقات همی رویم، ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر در همین مجله شبانگاهی. دعوت میکنم همراه ما بمونید تا پایان این مجله این برنامه زنده و آنچه که همکارانم برای شما آماده کردند بشنوید. اجازه بدید که مجله شبانگاهی امشب رو در بخش گزارش‌ها و گفتگوها آغاز بکنیم با ایلیا جزائری، گزارشگر رادیو فردا، که روی خط ارتباط تلفنی مستقیم هست با استودیوی خبر. ایلیا، گزارشگر رادیو فردا در منطقه، و می‌خوایم در مورد آخرین وضعیت در سوریه گفتگو بکنیم با توجه به نشست طیف‌های مختلف اپوزیسیون سوریه. ایلیا سلام و خوش آمدید به مجله شبانگاهی.
ممنون فهم، سلام به تو همه شنوندگان عزیز رادیو فردا.
ایلیا، از این نشست طیف‌های مختلف اپوزیسیون سوریه برای ما بگو، که برای متحد شدن، در واقع برای اتحاد انجام شده این نشست، و خب جالب هست که بدونیم به چه نتایجی دست یافتند کسانی که در دوحه پایتخت قطر در این نشست شرکت داشتند.
فهم، قرار بود شب شنبه دیشب بیانیه شب جمعه دیشب یعنی جمعه شب بیانیه پایانی داده بشه در مورد تلاش‌های اپوزیسیون برای متحد شدن، اما به درخواست شورای ملی سوریه نشست آخر دوبار به تبریک افتاد و الان در حالی که داریم با هم صحبت میکنیم این نشست همچنان ادامه داره، نتایجش معلوم نیست. قبلا یک سری نشانه‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه اپوزیسیون سوریه بالاخره با فشار امریکا و قطر قرار هست یک شورای متحد تشکیل بده، اما به نظر میرسه بعضی از چهره های شورای ملی سوریه، مهمترین گروه مخالف نظام بشار اسد، مخالف هستند با تشکیل یک شورای جدید و طرح تشکیل یک شورای جدید رو یک طرح آمریکایی میدونن برای به انزوا کشوندن شورای ملی سوریه. البته فشارهای قطر و آمریکا همچنان ادامه داره و قرار هست صحبت‌هایی انجام بشه بین آقای جورج صبرا، رئیس جدید شورای ملی، و طیف‌های دیگه اپوزیسیون سوریه، و امروز یا فردا صبح ما نتایج نهایی این نشست رو دریافت خواهیم کرد.
ایلیا، کمی هم از رئیس جدید شورای ملی سوریه آقای جورج صبرا برای شنوندگان ما بگو که دیشب انتخاب شده به این سمت، در مورد اینکه ایشون چه گذشته ای داره و چه مواضعی رو اتخاذ کرده پس از انتخابش.
آقای جورج صبرا یک مسیحی هست و قبلا عضو حزب کمونیست سوریه بوده، الان یکی از شخصیت‌های مسیحی چپ‌گرا به حساب میاد اگرچه عضو حزب کمونیست نیست. اما آقای صبرا انتخابش به عنوان رئیس شورای ملی به نظر میرسه به این دلیل صورت گرفته که شورای ملی میخواد از متهم شدن به اسلامگرایی دور بشه، شاید که از دلایلی که غرب رفتار قبلی رو و تعامل قبلی رو با شورای ملی نداشته این هست که اسلامگرایان اکثریت رو در این شورا دارند و متهم شده بودند به اینکه سعی میکنن انقلاب و اعتراضهای سوریه رو به سمت اسلامگرایی سوق بدن. اما خب این تنوع ایجاد شد، رئیس اول شورای ملی سوریه یک مسلمان سنی بود، دوم کرد بود، و الان سوم آقای صبرا یک مسیح است و در اولین موضع گیری خودش گفته که از جامعه جهانی تنها سلاح میخواد اپوزیسیون سوریه برای دفاع از خودش و برای سرنگونی نظام بشار اسد.
و فرصت خیلی کوتاهی هم است تا از آخرین درگیری ها و تحولات داخلی سوریه برای شنوندگان ما بگیم.
مهمترین اتفاقات دو اتفاق بود. یکی دو انفجار در آب بود در یک پاسگاه، یعنی دو خودروی بمب گذاری شده وارد یک پاسگاه در جنوب شهر درعا شدند و تعداد زیادی از نیروهای امنیتی در این حادثه کشته و زخمی شدند. و یک منطقه به نام رأس العین در حومه شهر هست که به کنترل مخالفان در اومد.
خیلی سپاسگزارم. ایلیا جزایری، گزارشگر رادیو فردا، در منطقه بود روی خط ارتباط تلفنی مستقیم با استودیوی خبر رادیو فردا.
این صدای رادیو فرداست.
در پی انتشار خبر فوت یک زندانی به نام ستار بهشتی در برخی از وبسایت‌های خبری، وبسایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی نامه 41 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین را منتشر کرده که شهادت دادند زمانی که این زندانی را برای 24 ساعت به آن بند آوردند، آثار زیادی از شکنجه بر بدن او دیدند. سایت کلمه همچنین نوشته است ستار بهشتی را در تاریخ 9 آبان ماه پلیس فتا از دیر مجموعه های پلیس امنیت نیروی انتظامی بازداشت کرده است، اما در 16 آبان ماه به خانواده او خبر دادند که جنازه‌اش را از سردخانه کهریزک تحویل بگیرند. تا به حال مسئولان جمهوری اسلامی ایران واکنشی رسمی به این خبر نداشتند. وحید پوراستاد از جزئیات نامه این 41 زندانی سیاسی که در آن نام افراد سرشناسی مثل محسن میردامادی، عبدالفتاح سلطانی، محمد علی دادخواه، عبدالله مؤمنی، علیرضا رجایی و ابوالفضل قدیانی به چشم می‌خورد، گزارش می‌دهد.
41 زندانی سیاسی در بند 350 زندان اوین شهادت دادند که در ساعاتی که ستار بهشتی در این بند بوده، آثار شکنجه‌ها و ضرب و شتم را بر بدن او دیدند. این زندانیان سیاسی با اشاره به این که از آنجا که ستار بهشتی از 10 آبان ماه سال 91 تا 11 آبان ماه همین سال در بند 350 بوده و افراد این بند وضعیت به تعبیر آنان دردناک جسمی و روحی او را از نزدیک مشاهده کرده اند، می‌نویسند اتهام ستار بهشتی نوشتن مطالب انتقادی نسبت به مسئولان نظام در وبلاگ شخصی و انتقادیش بوده و وی در حضور افراد در بند 350 گفته که در مقر پلیس امنیت از سقف آویزان شده و در همان حال مورد ضرب و شتم قرار گرفته. سپس پلیس دست و پاهای وی را به صندلی بسته و مجددا وی را مورد ضرب و شتم قرار داده و در مواقعی دستهای وی را با دستبند به صورت قپانی بسته و کتک می‌زدند. این زندانیان همچنین نوشتند در مواقعی ستار بهشتی را بر روی زمین انداخته و با پوتین ضربه های شدیدی بر سر و گردن وی وارد می کردند و در ضمن این شکنجه ها زشت‌ترین فحش های رکیک ناموسی را به وی نثار می کردند و مکررن تهدید می کردند که وی را می کشند. 41 زندانی سیاسی در بند 350 در بخش دیگری از شهادت نامه خود نوشتند زمانی که ستار بهشتی به این بند وارد شد، آثار شکنجه در تمام قسمت های مختلف بدنش مشهود بود و وی در شرایط کاملا دردناک و مجروحی قرار داشت. صورت وی زخمی، سر او متورم، مچ دست های او کبود شده بود و آثار آویزان شدنش از سقف روی مچ های او به چشم می‌خورد. در بخش های از بدن او از جمله دور گردن، شکم و کمر او آثار ضربه و کبودی دیده می شد. این زندانیان سیاسی در ادامه شهادت نامه خود می نویسند ستار بهشتی در حالی که به دلیل ناراحتی دست به سختی قادر به نوشتن بود، طی شکایتی به مسئولان بند 350 در چند سطر وضعیت خود و برخوردهای پلیس امنیت با خود را نوشت و خواهان پیگیری آن شد. 41 زندانی سیاسی بند 350 در بخش دیگری از نامه خود با اشاره به اینکه 11 آبان ماه ستار بهشتی مجدداً از بند 350 به پلیس امنیت منتقل شد، تاکید می‌کنند او هنگام رفتن بسیار نگران بود و به افراد بند گفت اینها قصد کشتن مرا دارند. این 41 زندانی سیاسی در پایان نامه خود می‌نویسند حاکمان کنونی چه بخواهند و چه نخواهند، به تعبیر آنها در این ظلم‌ها و شکنجه‌ها و خون‌های بناحق ریخته شده شریک و مسئول هستند.
اما در پی انتشار خبر فوت یکی از زندانیان سیاسی به نام ستار بهشتی در بعضی از وبسایت‌های خبری که الان هم گزارش همکارم وحید پور استاد رو شنیدید، درباره اون کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران هم در گزارشی که بر روی وبسایت خودش منتشر کرده از قول یک منبع نزدیک به ستار بهشتی نوشته که ماموران امنیتی خانواده ستار بهشتی را تهدید به بازداشت کردند و ارتباط بیرونی آنها را کاملا قطع کردند. این منبع نزدیک به ستار بهشتی همچنین به کمپین بین‌المللی حقوق بشر گفته آثار شکنجه را بر جنازه او دیدند. وحید پوراستاد گفتگوی هم کرده با هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر و از او درباره مستنداتی که این کمپین درباره فوت این زندانی سیاسی مدعی است که در اختیار دارد پرسیده. بشنویم.
منابعی که ما به اون دست یافته‌ایم منابع دست اولی هستند که مستقیما از وضعیت تتار اطلاع دارن و کسانی که در تشییع جنازه اون شرکت کردند و شهادت‌های زیادی وجود داره که بر بدن اون آثار شکنجه بوده و همراه با آن هم زندانیان سیاسی بند 350 که دو روز با اون هم زندانی بودند شهادت‌های فراوانی در مورد وضعیت شکنجه بر بدن اون دادند و شکی نیست این جوان در حین بازداشت فوت کرد.
آقای قائمی، این منابع کمپین بین‌المللی حقوق بشر که گزارشی از اون رو هم در وبسایت خودتون ارائه دادید، در مورد وضعیت خانواده ستار بهشتی چه چیزی به شما گفتن؟ چون گویا بعد از چند تا مصاحبه‌ای که خانواده ایشون انجام داد، در حال حاضر رسانه‌ها دسترسی درستی به خانواده ایشون ندارن.
بله، دسترسی مستقیم به خانواده، یعنی خواهر ستار، مادرش، عموش و شوهر خواهرش الان ممکن نیست، چرا که به دنبال مصاحبه هایی که خواهر ستار بسیار شجاعانه انجام داد و در مورد وضعیت برادر شقایق رو در ملأ عام بیان کردند، توسط فشارهای بسیاری هستن. در حقیقت در خونه شون میشه گفت که در حدی که هیچ گونه ارتباطی با خارج ندارن، همسایه ها رو نمیگذارن برن و بیان، تلفن هاشون رو حتماً گرفتن یا اگه که تلفن کسانی هم که نگرفتن شماره هاشون نوشتن که گوش میکنن و حدود 20 نفر از اعضای خانواده نزدیک میتونن به این خونه رفت و آمد داشته باشن و هیچ ارتباط دیگه نزدیکان دست اول ستار با دنیای خارج نداره.
آقای قائمی، 41 زندانی سیاسی شهادت نامی رو امضا کردن و گفتن موقعی که ستار به بند 350 اومده آثار شکنجه رو بر روی بدن او دیدن. در عین حال منابع شما در کمپین بین‌المللی حقوق بشر هم درباره وضعیت جنازه ستار بهشتی گویا به شما گفتن که آثار ضرب و شتم رو در بدن او دیدن. میتونید در مورد این مسئله هم توضیح بدید که منابع شما دقیقاً چه چیز رو به شما گفتند؟
بله، نکته اول این هست که این جوان سالم به بازداشت میره و در عرض کمتر از یک هفته جان خودش رو از دست میده و زندانیانی که در بند 150 هستند بسیاری آدم‌های هستند که سابقه دارن، شناخته شده هستند و شهادتشون بسیار معتبر هست و این کاملا همونطور که گفتیم با آنچه که منابع به ما گفتن که وقتی جنازه رو تحویل گرفتن نشانه‌های ضرب و شتم بوده، روی سرش فرورفتگی بزرگی بوده، گچ کشیده بودن، صورتش باد کرده بوده، به محض اینکه بند کفن رو باز میکنن از کنار زانی راستش کفن پر از خون بوده و وقتی که بیشتر کفن باز میشه علائم خون بسیار بیشتر بوده و شکی نیست که نمیشه ادعا کرد که ستار از مرگ طبیعی جان باخته. من این اعلام خطر رو میکنم که اگر مقامات حکومت ایران این ادعا رو بدون هیچ پشتوانه‌ای بیان کنند، هیچ کس باور نخواهد کرد و سکوت آنان نشان میده که هیچ جوابی در قبال این شکنجه و مرگ این جوان در حال حاضر ندارن.
آقای قائمی، شما بر اساس مستنداتی که به دست آوردید و منابعی که دارید، شرایط بازداشت ستار بهشتی به چه نکاتی دست پیدا کردید؟
ستار بهشتی بر اساس برآوردی که ما داریم یک جوان بسیار ساده، کارگر در محله رباط‌کریم با مادرش زندگی می‌کرده و از مادر مریضش نگهداری می‌کرده و همچنین دغدغه بسیاری برای وضعیت اجتماعی سیاسی ایران داشته و میشه گفت که بسیار به اهداف جنبش سر تعهد داشته و می‌خواسته که صدای خودش رو در این شرایط خفه نکنه و بر روی وبلاگش مطالبی می‌نوشته و همچنین با سایت‌های خبری درون مرزی که در موردشون بشه ثبت به رسانی میکنند همکاری داشته و مدتی بوده که زیر نظر مران اطلاعاتی بوده و یک بار دیگه هم بازداشت شده بوده، با تعهدنامه آزاد میشه اخیراً و میگویند بهش اونجا که ما به دنبال تو نمی کنیم و میبینیم در آخرین بلاگی هم که پر کرده از تهدیداتی که تا حد مرگ بهش کرده بودن برداده بوده و این بسیار بسیار غمناک هست که ماموران اطلاعاتی و امنیتی ایران مانند پلیس فتابله جام گسیخته به جون این فعالین میافتن و هر کاری میخوان با اونها تا حد مرگ انجام میدن.
وحید پوراستاد همکارم گفتگو میکرد با هادی قائمی، سخنگوی کمپین حقوق بشر در ایران.
یعنی خیلی از مصادیق تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه، مجله درباره حقوق بشر. شنبه ها 6:30 عصر به وقت تهران.
خانواده اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام با انتشار بیانیه‌ای به رفتار مقام‌های قوه قضاییه و زندان با مهدی هاشمی که بیش از 40 روز است در زندان به سر می‌برد اعتراض کردند. در بیانیه خانواده هاشمی رفسنجانی آمده است که مهدی هاشمی در حالی که در راه انجام آزمایش سی تی اسکن از طبقه در بیمارستان به طبقه دیگر بوده، پیش از انجام آزمایش به صورت مخفیانه توسط ماموران از بیمارستان خارج و به زندان برده شده است. فریدون زرنگار در آغاز گفتگوی با مهدی مهتبی آزاد، روزنامه نگار و تحلیلگر سیاسی، از او پرسید است که چه مسئله‌ای باعث انتشار چنین بیانیه‌ای از سوی خانواده هاشمی رفسنجانی شده.
در ابتدا باید تأکید کنم تردیدی وجود نداره که در مورد بازگشت مهدی هاشمی به ایران مذاکرات سطح بالایی بین خود آقای هاشمی رفسنجانی و رهبری جمهوری اسلامی صورت گرفته و آقای هاشمی تضمین‌های اولیه‌ای رو به دست آورده و شاهد این ادعا این هست که هم آقای هاشمی بعدا گفت بر اساس توافقی که ما داشتیم قرار بود مهدی هاشمی رو در شب اول بیارن منزل ما و هم سخنگوی قوه قضاییه بعداً اعلام کرد که بر اساس توافق قرار بود که منزل پدر ایشون منتقل بشه، اما از اون لحظه اول کارشکنی ها صورت گرفت. یعنی بر اساس توافق با آقای خامنه‌ای قرار بود بلافاصله بعد از ورود مهدی به ایران وی منتقل بشه به خونه پدرش، اما حدود 6 ساعت اون رو در فرودگاه نگه داشتند. وضعیتی که الان اتفاق افتاده ظاهرا نوعی در واقع عمل کردن بر خلاف وعده های آیت الله خامنه‌ای داده.
خب همینجا این پرسش پیش میاد که چه نیروهایی و چه جریاناتی هستن که میتونن برای حتی وعده های آقای خامنه ای عمل کنن و این وعده ها و قول ها رو نادیده بگیرن؟
دو در واقع عامل اصلی هست. یکی روحیات و منش شخص آیت الله خامنه ای است که بسیار سیاسی کار ایشون، سیاستمدار بسیار تیزهوشیه، به حرفاش عمل نمیکنه. و عامل دوم در واقع تنازع قدرتی است که در جمهوری اسلامی وجود داره. همکنون به شدت درگیری هایی که بین نیروهای دولت از یک طرف هست، سپاه پاسداران از طرف دیگر، نیروهای امنیتی موافق دولت و نهایتاً اصولگرایان، مجموع این شرایط این شده که در واقع در جمهوری اسلامی حتی تعهدات هم خیلی نشه روش حساب کرد.
پیام این بیانیه چی میتونه باشه؟
این بیانیه در واقع چند تا پیام بسیار بزرگ داره. اول آقای هاشمی داره استفاده میکنه، خانواده هاشمی داره استفاده میکنن از بُعد تبلیغاتی ماجرا. یعنی در واقع در آخر این بیانیه تاکید شده که بین فرزندان زندانی من، منظورشون مهدی و فائزه، با فرزندان زندانی مردم هیچ فرقی نیست. البته در این زمینه تناقض‌گویی هم دارن، واسه اینکه موقعی که صحبت از ربودن مهدی هاشمی از بیمارستان میکنن میگویند برای اولین بار این اتفاق افتاده، در صورتی که صدها بار چنین اتفاقی در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده. پیام دوم این هست که آقای هاشمی داره به آقای خامنه ای این سیگنال رو ارسال میکنه که آقای خامنه ای من دارم روز به روز از تو دورتر میشم و ما رو دارن جدا میکنند و نگذار من کفه در واقع وزن سیاسی خودم رو به سمت جبهه مخالف تو سربار کنم. یعنی در واقع نوعی تهدید ضمنی و بسیار مؤدبانه آقای خامنه ای است. و پیام سوم این هست که آقای هاشمی سعی میکنه در استانی انتخابات بر وزن و فعالیت های سیاسی خودش افزایش بده، نیم نگاه عمیق‌تر به جنبش اعتراضی، جنبش سبز، دانشجویان و غیره نشون بده و بتونه خودش رو در قالب یک رهبر اپوزیسیون یا منتقد حداقل تثبیت کنه.
شما اشاره کردین به درگیری هایی که در میان نیروهای امنیتی، سپاه و غیره و فراکسیون‌های مختلف هست. بایستی بالاخره یک جریان این پرونده آقای هاشمی رو در قوه قضاییه یا جای دیگه در دست داشته باشه. چه گروهی، چه جریانی میتونه باشه؟
آنچه که بر اساس اخبار و شواهد گفته میشه و همچنین اظهارات وکیل آقای مهدی هاشمی، پرونده مهدی هاشمی در دست سپاه و او در بند دو الف سپاه پاسدارانه. ولی عبارتی که من استفاده کردم عبارت تنازع بقا، در واقع یک قانون جنگلی است. در جنگل هر گروهی که در هر لحظه قدرتمندتر باشه اون گروه ضعیف‌تر رو میکشه یا میخوره. الان گروهی که دست بالا رو بر عهده گرفته بخشی از سپاهیان هستند که آیت الله خامنه‌ای رو کاملا محاصره کردن. خود آیت الله خامنه‌ای است که بازی پیچیده‌ای رو داره و بسیار نگرانه که در آستانه انتخابات با عزل احمدی نژاد یا سرکشی‌های احمدی نژاد حیثیتش رو کامل از دست بده. و نهایتا بخشی از نیروهای اصولگرا و محافظه‌گار هستند که از بازی سیاسی آیت الله هاشمی در آستانه انتخابات نگرانند و می‌ترسن سهمیه‌شون رو از دست بدن. برای همین سعی می‌کنند هاشمی رفسنجانی رو همچنان آچمز نگه دارند.
مهدی مهدوی آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی بود در گفتگو با همکارم فریدون زرنگار.
دوستان، صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شماست. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 هشت شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. و ساعت 20 هشت شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه‌های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
خب، همراه هستید با مجله شبانگاهی رادیو فردا همچنان و سپاسگزارم از اینکه تا این لحظه به همراهیتون با ما ادامه دادید. میریم با هم به ملاقات یک زندانی سیاسی دیگر. این 227مین شماره از برنامه ملاقات هست، کاریست از همکارم آرش حسنیا که این بار به علیرضا روشن پرداخته.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
شاعریست، روزنامه نگار، درویشی نویسنده. به قول خودش هر جا پا بدهد یکی از این هاست. او نیمه شبی در میانه شهریور ماه سال 90 همراه با چند نفر دیگر از گردانندگان سایت مجذوبان نور که اخبار مربوط به دراویش گنابادی را پوشش می‌دهد، بازداشت و به مکانی نامعلوم انتقال یافت. علیرضا روشن در آن زمان مسئولیت سرویس کتاب روزنامه شرق را نیز بر عهده داشت. به گفته همسرش نه سابقه کار سیاسی داشت و نه سابقه بازداشت. علیرضا روشن همراه با دیگر گردانندگان سایت مجذوبان نور به بند 209 زندان اوین منتقل شد و یک ماه را در سلول‌های انفرادی این بند امنیتی اوین گذراند. پرونده این نویسنده و روزنامه‌نگار در شعبه 26 دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت ملی بررسی شد. در نهایت این درویش گنابادی به یک سال حبس تعزیری و 4 سال حبس تعلیقی محکوم شد. محکومیت علیرضا روشن در شعبه 54 دادگاه تجدید نظر به ریاست قاضی موحدی بدون هیچ تغییری تایید شد. آقای روشن که به جز روزنامه شرق با روزنامه‌های همشهری و فرهنگ آشتی هم سابقه همکاری داشته، دو مجموعه شعر به زبان‌های فارسی و فرانسوی منتشر کرده است. ناشر فرانسوی آقای روشن پس از بازداشت او با انتشار نامه‌ای سرگشاده به حکم بازداشتش اعتراض کرده بود. علیرضا روشن در آبان ماه سال 91 جهت اجرای حکم حبس خود به زندان اوین فرا خوانده شد. آقای روشن پس از معرفی به زندان اوین به بند 350 این زندان که محل نگهداری زندانیان سیاسی عقیدتی است منتقل شد. علیرضا روشن در تیر ماه سال 91 در فاصله آزادی موقت از زندان در یکی از سروده هایش چنین گفته است: جایی که معیار پرنده طعم کباب اوست، پرواز نقش لعاب است بر کاسه های خورش.
داریم نزدیک میشیم به ساعت 10:30 شب در تهران. ما رو همراهی کردید با یک مجله شبانگاهی دیگر از رادیو فردا. من فهیمه خضری‌داری هستم، از همراهیتون سپاسگزارم. دعوت میکنم روی موج رادیو فردا بمونید و آخرین خبرها رو همچنان با رادیو فردا دنبال کنید. خدا نگهدار.